آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
درود به همیهنان گرامی و یاران عزیز. 18 مهر ماه 18 مهر ماه سال 2580 شاهنشاهی که امسال باشد مطابق با 10 اکتبر سال 2021 میلادی سالگرد سفر یکی از درود به همیهنان گرامی و یاران عزیز. 18 مهر ماه 18 مهر ماه سال 2580 شاهنشاهی که امسال باشد مطابق با 10 اکتبر سال 2021 میلادی سالگرد سفر یکی از گرامی ترین، میهن پرست ترین و پاکیزه ترین فرزندان زرتشت است که منشأ خدمات بیشماری در ایران گردید و تا زنده بود عشق او عشق ایران بود، هویت او هویت ایران بود و ممکن است بسیاری او را نشناسند. ولی من به 2 دلیل او را میشناسم. یکی این که او یکی از براستی نمایندگان هویت اصیل ایرانی بود و نیز از زمره کسانی بود که صاحبان راستین این آب و خاک بودند در طول بیش از 1500 سال و بیشتر، اگر ما تاریخ نانوشته قبل از هخامنشیان رو نیز در نظر داشته باشیم، بیش از این هاست، بیش از 2000 سال اینان نگاهبانان این آب و خاک بودند، یعنی زرتشتیان، و با اشغال ایران توسط کسانی که الان فرزندان راستین آنها بر ایران حکومت می کنند و ایران رو به ظلمت کشاندند، قرنها تحت فشار و آزار بودند. و نیز من یک دین شخصی به این فرد دارم، یعنی پشوتن مارکار، زیرا در مدرسه بزرگی که او احداث کرده بود تحت نظر معلمان شریف که بیشتر آنها زرتشتی بودند در یزد درس خواندم و از آنها آموختم و خاطر این معلمان گرامی که اسامی آنها هنوز به خاطر من هست، آقایان گشتاسپی، لهراسپی، بابزاده، منو به این وامی دارد که یادی از پشوتن مارکار بزرگ مرد ایرانی میهن پرست بکنم، به خصوص که صاحبان اصلی این آب و خاک، کسانی که بر این خاک برآمدند و بر این خاک نماینده آنها زرتشت بزرگ، به قول غربی ها بزرگترین و اولین فیلسوف جهان از زیستند و این آب و خاک رو پاس داشتند و متاسفانه پس از ظهور اجانب در ایران تا امروز تحت فشارند. کسانی که در ایران زندگی میکنند بهتر از من میدانند که زرتشتیان در طول این 43 سال چه کشیدند. در حقیقت باید دو بحث رو اینجا روی میز گذاشت. یکی بحث زرتشتیان است، یکی بحث کسانیشون پشوتن مارکار که بر این آب و خاک چه کردند و آنچه داشتند بر این آب و خاک افشاندند. پشوتن مارکار نیکمرد زرتشتی ایرانی و مردی به قامت و زیبایی آیین زرتشت بود. در قامت این بزرگ مرد زرتشتی ایرانی ما به راستی زنده بودن پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو می دیدیم. من در مدرسه مارکاری از درس خواندم. خوشبختی این رو داشتم که زبان پارسی رو در بلوچستان، در سراوان، در خاش، در زاهدان از معلمان بلوچ بیاموزم. یعنی از حدود 1 سالگی تا 11 سالگی، 10 سالگی من در بلوچستان زیستم. وقتی به یزد آمدیم، بعد از اینکه پدر تقاضای بازنشستگی زودرس کرد تا برود و به کشاورزی بپردازد، من رو در مدرسه مارکار ثبت نام کرد. و وقتی برخی از اقوام گفتند چرا مدرسه زرتشتی ها، گفت من زرتشتی ها رو خیلی خوب میشناسم. در بلوچستان نیست یکی از معلمان من استاد بهمنی بود که زرتشتی بود و نیکمردی شریف و ندیم. در این مدرسه من درس خواندم. مدرسه ای که پشوتن مارکار او رو ساخته بود. مدرسه عظیم که کسانی که یزدی باشند یا به یزد سفر کرده باشند این مدرسه رو دیدند. زمینی وسیع، ساختمان‌های مجهز، دارای کلاس‌های متعدد، با معلمانی کارا و نیز برای کسانی که فقیر بودند می‌توانستند در همانجا در خوابگاه زندگی کنند، غذا بخورند و دستشون رو ادامه بدن. زرتشتیان ایرانی صاحبان قدیمی و 2000 ساله ایران قبل از هجوم اسلام بودند و عشق ایران در نسل‌های نسل در آنها پایدار بود و در امروز هم علی‌رغم اینکه تحت فشارند ایران با آنها آمیخته است. من در بحث‌های تاریخ صحبت کردم که چطور وقتی ایران فتح شد، در آغاز زرتشتیان وقتی دین اسلام رو نپذیرفتند باید جزیه می پرداختند و به همین دلیل در انجام مراسم دینی خودشون آزاد بودند، ولی بعدها روی تعصب نسبت به ایران زمین. به هر حال نشان دادند که ناراضی اند و اشغالگران ایران اذیت و آزار و فشار رو روی اونها بالا بردند. حجاج ابن یوسف حاکم عراق و فرمان روای ایرانی اشغالگران گویش با زبان پارسی رو ممنوع کرد، زرتشتیان رو تارمار کرد، آتشکده ها رو ویران کرد. یزید ابن محلب و قتیبة ابن مسلم حکمرانان خراسان که شهرهای مرو و خیوه و بخارا و سمرقند رو اشغال کرده بودند دست به کشتار زرتشتیان زدند. در زمان عباسیان مقداری آزادی دادند به اونها و حتی زبان فارسی زبان دربار شد. جمعی از زرتشتیان در دستگاه خلافت وارد شدند. مسعودی نام 12 تن از بزرگان زرتشتی رو که در دربار منصور کار میکردن در کتاب خودش آورده و کتاباشون رو به عربی ترجمه کردن، از خراب کردن آتشکده ها جلوگیری کردن و یه مقداری فضایی به دست آوردن که در درون حکومت بتوانند روح و روان ایران رو حفظ بکنن. ولی این دیری نپایید، دوباره شروع به خراب کردن آتشکده ها کردن، اونها رو به مسجد تبدیل کردن و خیلی خوبه بدونید که مزار کنونی هشتمین امام شیعیان آتشکده‌ای بود که بعدها تبدیل به کاخ شد و بعدها تبدیل شد به حرم رضا. زرتشتیان سرگذشت بسیار عجیبی دارند در طول قرن‌ها. در طول تاریخ آسیب‌ها دیدند. گاهی نفسگاهی پیدا کردند ولی در بیشتر اوقات زیر تیغ بودند. کشتارهای اولیه رو اشغالگران انجام دادند. در دوره صفویان هم نوایی آخوند و شاه روزگار رو بر اونا تنگ کرد، مجبورشون کردند که مسلمان شوند و اگر نمی شدند به دور افتاده ترین نقاط تبعید می شدند. و علت این که در یزد و کرمان ما مراکز زرتشتی رو می بینیم برای اینه که مناطق دور افتادهی بودند. در زمان شاه عباس 3000 خانواده رو آوردن به اصفهان برای شغلهای مختلف، ولی در پایان دوره صفوی شاه سلطان حسین، شاه شهوتران آخوند صفت، دستور کشتار رو داد. عده زیادی رو کشتند و عده مجبور به تغییر مذهب شدند و عده نیز به بیابان ها گریختند. در میان مراکز چهارگانه اصفهان کوی گبرآباد محل زندگی گروهی از زرتشتیان ایرانی بود. بسیار اینا پرکار بودند، علی‌رغم فشار باعث آبادانی بودند در هر جا بودند و در آغاز قرن 18 میلادی زرتشتیان 1,000,000 تن بودند در ایران. در کنار یهودیان، در کنار مسیحیان. ولی بعد از اون باز فشار و کشتار بالا رفت، بالا و بالاتر. باید در فرصتی به طور مستقل از زرتشتیان صحبت کرد، به خصوص در دوره قاجاریه. اینها در بیشتر در روستاها زندگی می کردند. حدود 130 سال پیش و یکی از این روستاها که اینک به قتلگاه معروف است و نامش حالا شده سیدال، حدود 40 کیلومتری جنوب برازجان به سوی بوشهر و بندر و گناوه، اینها مراکز زرتشتی بود. این کار ادامه داشت، فشار، جزیه، تا اینکه یکی از بزرگان زرتشتی از هند آمد به اینجا و چون تعدادی آموزگار زرتشتی تدریس می کردند و دانش آموزان رو به سواد آموزی یاری می دادند، در دوره ناصرالدین شاه از پرداخت جزیه رها شدند و داستان جزیه پایان یافت. زرتشتیان در انقلاب مشروطه نقش بسیار زیادی داشتند. در حقیقت جمعیت زرتشتیان در مقایسه با جمعیت کشور 1 در 1000 بود، ولی در انقلاب مشروطه کمک‌های مالی به آزادی خواهان شرکت عملی در انقلاب مشروطیت و بسیاری کارهای دیگر، مبارزه با دستگاه استبداد کار زرتشتیان بود و از هیچ چیز فروگذار نکردند. در میان آنها سیمای ارباب جمشید جمشیدیان، تاجر ثروتمند و خوشنام می درخشد که کمک‌های فراوانی به آزادی خانه مشروطه خواه کرد. ارباب خسرو شاهجهان یکی دیگه از اونها بود. مؤسس انجمن زرتشتیان تهران و تجارتخانه جهانیان که یکی از کسانی بود که صنعت بانکداری رو در ایران راه انداخت. بسیاری کارها در این دوران کردند. در مشروطیت نیز باید به طور مستقل پرداخت به تلاش‌های زرتشتیان و محرک اونها، چنان که اهل فن میگن در انقلاب مشروطیت فرهنگ مزیسنا و معتقدات مذهبی اونها بود. عشق زرتشتیان به عظمت و بزرگی ایران، خانه آبا و اجدادی، و به همین دلیل میدانستند که انقلاب مشروطیت ایران رو از تاریکی به سوی روشنی رهنمون خواهد شد. در میان این بزرگان چهره پشوتن جی دو ساباتی مارکار نیز می درخشد. مارکار مؤسس بسیاری از مدارس، بیمارستانها، پرورشگاهها و مراکزی بود که در اون روزگار در ایران چندان فراوان نبود. او در سال 1250 خورشیدی، یعنی 150 سال قبل، در یک خانواده پارسی که به دلیل فشارهای آخوندها به هند کوچیده بودند، در شهر بمبئی به دنیا آمد. ولی تمام پارسیان هند ایران رو سرزمین و عشق خودشون می دانستند، زیرا اینها کسانی بودند که به راستی از آب و خاک و 4 عنصر ایران رویده بودند. نام مارکار که در ایران به این نام شهرت داشت و در یزد به خصوص شهرت بسیار، در حقیقت مارکر بود، یعنی چاپگر و مرد بزرگ. و در هنگامی که اون مدارس مختلف رو ایجاد کرده بود، روی یقه لباس فرم اونها یک طرف می نوشتن اسم خودشون رو و طرف دیگه کلمه مارکر رو، و مردم به طور عوامانه می گفتن مارکار. پدر مارکار دو سابایی بود و مادرش دین بانو دخت دین شاه شراف. تحصیلاتش رو در بمبئی گذراند، بعد کارآموزی کرد، امور دفتری رو یاد گرفت، زبان فارسی رو کامل آموخت، زبان انگلیسی رو به طور کامل بلد بود، ولی زبان گجراتی زبان مورد استفاده او بود. ازدواج کرد و همسر او در کوههای هندوستان طی یک ماجرایی که سارقان حمله کردند خودش را از کوه پرت کرد برای اینکه به دست اونها نیفته و جان خود را از دست داد. و مارکار بعد از این همسر هرگز ازدواج نکرد. تحصیلات مقدماتی این بزرگمرد که تموم شد به تجارت پرداخت. بسیار هوشیار بود، ثروت فراوانی به دست آورد، ولی به قول چارلی چاپلین ثروت او اسیر دستهای او بود، ولی مارکار هرگز اسیر ثروت خود نبود. به همین دلیل تصمیم گرفت که تمام آنچه را به دست می آورد در خدمت مردم ایران، چه زرتشتی و چه غیر زرتشتی، قرار بدهد. به همین دلیل در سال 1304 که نایب رئیس انجمن زرتشتیان ایرانی در بمبئی بود، روش کرد، رسید به مقام ریاست این انجمن و اینجا بود که کارهاش شروع کرد. مهمترین مسئله‌ای که مارکار به اون توجه داشت مسئله فرهنگی بود، یعنی به این نتیجه رسید که باید تمام تلاشش رو در ارتقای فرهنگ مردم ایران و کمک به سواد آموزی به کار بگیره. در سال 1301 در آغاز طلوع رضا شاه، نخستین کاری که پرورشگاه مارکار رو تأسیس کرد. این پرورشگاه تا سال 1105 در ساختمان ارباب رستم شاهجهان قرار داشت، بعد منتقل شد به جای دیگه. این پرورشگاه برای اعضای بی سرپرست و بی بضاعت بود که در شهر یزد و روستای اطراف می‌زیستند. یک سال بعد دبستان پسرانه مارکار، دبستان دخترانه مارکار رو تأسیس کرد و با 70 دانش آموز این شروع به کار کرد. بعد از اون چندین کارگاه با ثروت خودش، با امکانات خودش برای زیلو بافی، پارچه بافی، جوراب کش بافی، خیاطی، نجاری ایجاد شد و دانش آموزانی که در این مدارس کار میکردند در ساعتهای فراغت این هنرها و فنون رو میاموختند. 6 سال بعد که کار دانش آموزان در دبستان به پایان رسید، دبیرستان پسرانه و دخترانه مارکار رو ایجاد کرد با امکانات فراوان در سال 1112. توجه داشته باشیم که در این سالها رضا شاه بر سر کاره، کسی که اونیز تمام تلاشش رو من جمله در زمینه فرهنگی به کار گرفت تا ایران رو از منجلاب جهل و بیسوادی رهنمون بشه به جایی که دانش و خرد بیاموزند نوباوگان ایران و بتوانند وارد جهانی نو شوند. بعد از دبیرستان پسرانه مارکار و دبیرستان دخترانه، پرورشگاه مارکار رو ایجاد کرد. اون هم در سال 1312 ساختمان بزرگی با همراهی مهندسان و کارشناسان زرتشتی ایجاد شد و 1 سال بعد همراه با تأسیس دانشگاه تهران و نیز همزمان با جشن‌های گشایش آرامگاه فردوسی، با حضور شخص مارکار که به ایران سفر کرده بود، این ساختمان افتتاح شد و دارای اتاقهای متعدد بود. 18 اتاق، 1 سالن بزرگ برای دبیرستان و دبستان پسران با ظرفیت 800 دانش آموز و بعد عمارت پرورشگاه، 3 سالن خواب، 9 اتاق مختلف، زیر زمین، کارگاه آموزشی و امثال اینا. ولی کار این بزرگ مردی که در هند میزیست ولی تمام انرژیشو برای ایران گذاشت به اینها خلاصه نمیشد. در این ساختمان متعددی که ایجاد کرد، انواع و اقسام امکانات رو به کار گرفت. اولین سیستم گرمایشی یعنی شوفاش، سیستم لوله‌کشی آب سرد، حمام‌های اختصاصی، سیستم کشاورزی و باغبانی. تأکید میکنم که مدرسه دبستان و دبستان مارکار که من خودم در اونجا درس میخوندم، یک زمین وسیعی داشت که حدود شاید 10,000 15,000 متر مربع بود که آغازش در کنار میدان مارکار و برج ساعتی بود که در مقابل مدرسه ساخته بود، هنوز هم در یأس هست، بسیار زیبا و عظیم. و ته این دبستان و دبیرستان و خوابگاه و پرورشگاه در حقیقت می رسید به منطقه‌ای که نزدیک به یک روستا بود، کنار کارخانه برق قدیمی است. انواع و اقسام امکانات در اینجا وجود داشت. بعد در همین جا در کنار آموزش هنرهای مختلف خیاطی و کشاورزی و نجاری و آشپزی و گلدوزی که آموزش می‌دادند، یک کوره آجرپزی احداث کرده بود که مساله ساختمانی مدرسه رو در همونجا ایجاد بکنن. در کنار این درمانگاه شبانه روزی 24 ساعته ایجاد کرد برای دانش آموزان. بعد چاه‌های آب عمیق، ایجاد سالن‌های ورزش برای رشته‌های مختلف ورزشی، چوگان، والیبال، فوتبال، تنیس، روی میز شطرنج، وجود برنامه‌های علمی فوق برنامه، احداث صندوق تعاونی مسکن خصوصی و غیر دولتی برای کمک به تحصیل مجانی افراد، برج ساعت مارکار در مقابل مدرسه ایجاد کرد و انواع و اقسام کارهای دیگه. من اگر بخوام فقط خدماتی رو که این بزرگمرد زرتشتی انجام داد واقعا ردیف بکنم، باید نیم ساعت وقت بگذارم. از دبستان دختران مروارید تفت، دبستان دختران شاپوری الله‌آباد در یزد، دبستان دختران جمشیدی رحمت آباد، دبستان دخترانه رستمی مریم آباد، دبستان دخترانه رستمی کوچه بیوگ، دبستان دخترانه شیرین زنج خیر آباد، دبستان دخترانه ماهیار قاسم آباد، توی 14 روستای بزرگی از او دبستان درست کرد. از سال 1304 که نخستین دبستان دخترانه اردشیری خرمشاه را درست کرد تا سال 1300 که دبستان خدابخشی جم ایجاد شد. یعنی ما اگه کارنامه مارکار رو نگاه بکنیم میبینیم که از سال 1298 شروع میکنه به تأسیس، 1300 تا سال 1321 ادامه داره کارهاش. در کنار این ما شاهد ایجاد تعداد زیادی درمانگاه و زایشگاه هستیم که ایجاد کرد، که از همون بمبئی اینا رو اداره میکرد، پول میرسوند و 14 باب دبستان دخترانه ایجاد کرد و انواع کارهایی که شگفت‌آوری. یعنی در حقیقت این کارهای یک دولته. و وقتی که می پرسیدند می گفت که ما به پیروی از دستورات زرتشت، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، باید میهن خودمون رو که سرزمینیست اورایی گرامی بداریم و طبق بند 9 یسنا و گاتها که می گوید بشود از جمله کسانی باشیم که جهان را به سوی پیشرفت و آبادانی و مردم را به سوی راستی و پارسایی رهنمایند. شما پشوتن مارکار رو مقایسه بکنید با آخوندهای غیر ایرانی و ضد ایرانی و بلایی که بر سر ایران آوردند. بروید و در رسانه‌های خودشون ببینید که ایران چه وضعیتی داره؟ بی سوادی و با سوادی چه وضعیتیه؟ بچه هایی که در بلوچستان هستن کجا زندگی میکنن؟ در چه مدارسی زندگی میکنن؟ چقدر کودک ایرانی، جوان ایرانی نمیتونن درس بخونن؟ با کرونا میبینیم که از دسترسی به وسایل ارتباط جمعی محرومند. زیرا اینها ایران رو نمیشناسند آخوند. ایرانی نیستند. یک مش غارتگر و دزد هستند که 43 سال است به طور رسمی و قرنها به طور غیر رسمی به حقوق بازانه از خون و رنج ملت ایران تغذیه کردند. بگذارید تصویر اونها رو در کنار مارکار و نیز کسانیشون ارباب کیخسرو مهربان، رستم کیخسروی که در سال 1268 خورشیدی، شما نگاه بکنید حدود 130 چند سال قبل در محله زرتشتی از دبستانی به نام کیخسروی تأسیس کردند که در دبستان کیخسروی که در زمان من هم وجود داشت، همچنان رونق داشت زمانی که من یزد درس می‌خوندم، در این جا به کودکان فارسی، عربی، انگلیسی رو درس می‌دادند و استادان او کسانی بودند که در تهران تعلیم یافته بودند به طور کامل، مثل استاد جوان مرد نواز، استاد کیومرس اردشیر وفادار، استاد ماستر خدابخش، و تا سال 1333 این مدرسه در کنار منزل مسکونی ارباب کیخسرو مهربان دایر بود و پس از اون در ساختمان کنونی دبیرستان که اسم خیابونش از شهید چمران برقراره و به همت فرزندان ارباب کیخسرو شاهپور کیخسروی و نامدار کیخسروی و ارباب جمشید امانت برادرزاده مؤسس برقرار است. باز ما در یزد، در حقیقت آبادانی آموزشی یزد رو باید در کنار تلاش‌های رضا شاه نیمیش رو حاصل کار کسانی مثل مارکار و کیخسروی بدانیم. در سال 1282 خورشیدی ارباب خسرو شاهجان و برادرش ارباب رستم دبستان دخترانه‌ای در یزد بنیان نهادند که تا سال 1307 دایر بود و بعد که دبستان دخترانه مارکار تأسیس شد دانش آموزان به اونجا منتقل شدند و این تعطیل شد. مدرسه پسرانه کیخسروی رو نیز ایشون ایجاد کردند. بعد زرتشتیان دیگری هستند مثل شادوان رستم موبد خسرو صداقت دبستان پسرانه دینیاری رو تأسیس کرد در یزد. باز دبستان پسرانه هرمزیاری در کوچه بیوک، دبستان فروغی، دبستان گوهرزی، دبستان گشتاسبی، تعداد زیادی دبستان و دبیرستان رو در بخشا و روستاهای یزد تأسیس کردند که اگر لیست اونها رو واقعا بخوایم بخونیم، از دبستان خسروی یزد گرفته تا دبستان پسرانه رستمی راحت آباد تفت و تا کودکستان رشید برای کودکان کم سن و سال، یه لیست بلند بالایی میشه. مارکار یکی از این هاست. در کنار مدارس واقعا آدم شگفت زده میشه چنین کسانی هستیشونو ریختند تا ایران رو آباد کنند و این همه تحت فشار قرار دارند. تعداد زیادی دیگه از کارهای مارکار هست که در بمبئی و جاهای دیگه ایجاد کرد، در تهران ایجاد کرد، مثلا بنگاه ورزشی پشوتنجی دو ساباتی در بمبئی یک سرمایه کلان رو گذاشت برای ادامه تحصیل شاگردان زرتشتی برتر مدارس مارکار، این بورسیه میداد در تهران، اختصاص سرمایه برای انتشارات دینی تحت سرپرستی زرتشتیان، کتاب‌های گاتا رو ترجمه کردن، یشتا رو ترجمه کردن، با استاد ابراهیم پور داود امکان دادن که بتواند کار بکند، سرمایه گذاشت برای سخنرانی های مفید، ایجاد آموزشگاه های پسرانه و دخترانه برای پارسیان هند، خرید و آبادسازی زمین های تهران پارس تهران، اهدای زمین پارک مارکار در یزد به شهرداری، ساخت همایشگاه مارکار و ده ها مرکز دیگه. مارکار بارها به ایران سفر کرد برای سرکشی، برای مشاهده پیشرفت کارها، و خوشبختانه در دوران پهلوی به وجه شایسته از این بزرگمرد استقبال کردند و قدردانی. در سال 1313 از سوی وزارت فرهنگ و هنر نشان درجه علمی رو به او دادند. سال 1326 به دریافت نشان همایون مفتخر شد و در واپسین سفر خیش در سال 1328 به دریافت نشان درجه اول سپاس ملی مفتخر شد و محمد رضا شاه شخصا او رو به حضور پذیرفت و از کارهای این بزرگ مرد ایران دوست سپاسگزاری کرد. پشوتن مارکار در 18 مهر ماه سال 1144، یعنی 56 سال قبل، در سن 94 سالگی، در حالی که تمام عمر و ثروت خودش رو صرف فرهنگ و آموزش و پیشرفت ایران کرده بود، چشم از جهان فرو بست و نام او به نیکی بیادگار ماند. از پشودن مارکار میشه ساعت ها صحبت کرد. واقعا فقط کافیست ما لیست کارهای این بزرگ مرد زرتشتی رو پیش رو بگذاریم تا با نمونه ای از یک ایرانی راستین، یک ایرانی باهویت، یک ایرانی که حدود 14 قرن تحت فشار بوده، کشتندش، جزیه بستند، شلاق زدند، گردن زدند و الان نیز شاهدیم در ایران نمایندگانشون رو به رسمیت نمیشناسند، بتوانیم بدانیم که بوده ایم ما. روزگاری ما نیز همصف بوده ایم و ما نیز به ضرب جزیه و شلاق یا ترس آیینی رو که می گفت و اهورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید، آیینی که کشتن حیوانات رو ممنوع کرده بود، بریدن درخت رو ممنوع کرده بود، در کنار هم بودیم و وانهادیم و مسموم شدیم قرنهای قرن تا سرانجام در سال 57 بالکل ملا آمد و آنچه که فضای نفس کشیدن بود بست و به روزگار کنونی رسیدیم. واقعا باید رفت و دید که وضعیت زرتشتیان ایران که این چنین بودند و به اینجا رسیدیم در زمان حاضر چیست و چه می کشد؟ جامعه زرتشتیان در چه حال است و چه آینده ای دارد؟ برای دانستن حال و آینده باید به گذشته سفر کرد. 2000 سال این دین در میان مردم بود، دین اصلی ما بود و وقتی که اسلام وارد ایران شد صدهای متمادی مبارزه کرد. جنبش های اصلی ما در عصر عباسیان جنبش هاییست که به آیین زرتشت و مزدک وابسته است و اون مبارزان می دونستن که با ایدولوژی مشترک نمیشه جنگید. با خدای مشترک، پیامبر مشترک، کتاب مشترک، مثل بعضی ها که امروز دنبال یک اسلام دیگه ای هستن، میخوان با اسلام آخوندها بجنگن، نمیشه جنگید. وقتی تفکر و پایه های یکیست نمیتوانیم بجنگیم. قرنها گذشت، نه تنها دین رو سعی کردن خفه بکنند، بلکه احترام به آیین گذشتگان رو نیز فراموش کردند، مورد آزار قرار گرفتند، مورد توهین قرار گرفتند. به زرتشتیان در ایران اجازه سوار شدن به اسب نمیدادند، همون زرتشتیانی که در عصر اشکانیان سوار کارانی بودند که رگبار تیرهاشان بیش از 400 سال چنان وحشت ایجاد کرده بود که هیچ دشمن خارجی جرأت حمله نداشت و حتی سردار بزرگ رومی که 10,000 میگن بر وی رو که با اسپارتاکوس شورش کرده بودند در راه کاپوا بر صلیب کشید تا روم، وقتی به ایران حمله کرد به دست سورنا کشته شد. یعنی قاتلان جنبش اسپارتاکوس رو اشکانیان بودند که مجازات رسوندن و زرتشتی بودند و اینها در طول قرنها جرأت نداشتند سوار اسب بشوند. باید مثل هیتلر گفته بود یهودیان روی لباسشون یه ستاره زرد بدوزند، باید لباس مخصوصی میپوشیدند که مشخص شود زرتشتی هستند. به زور مسلمانشون کردند. کسانی که از ایران دیدار کردند، جهانگردان، میگن زرتشتیان در ایران در بدبختی و فقر و فلاکت در دوران صفویان دارن زندگی میکنند. در جنبش مشروطه وقت شرکت کردند، با برآمدن رضا شاه برای نخستین بار احترام به میراث زرتشتی بخشی از ایدئولوژی باستانگرایی و ملیگرایی رضا شاه شد و سالها نیز تا وقتی رضا شاه بود این احترام بر جا بود و به همین دلیل برای نخستین بار زرتشتیان از فقر و فلاکت مقداری نجات پیدا کردند و توانستند مثل مارکار دامن همت به کمر بربندند و به ایران بیاندیشند و ایران را آباد کنند. ولی تبعیض در سطح اجتماعی همچنان ادامه داشت. انقلاب سیاه سال 57-1979 فشار رو بر جامعه زرتشتیان افزود. رهبر انقلاب روح الله خمینی دین زرتشت رو فرقه ای کهنه نامید و برای اشاره به زرتشتیان گفت آتش پرستان مرتجع و گبر و گستاخ کرد پیروان خودش رو تا به مصادره دارایی زرتشتیان بپردازند و احترامی رو که در دوران پهلوی وجود داشت از بین ببرند. ولی نهایتاً از سوی قانون اساسی اینا رو به رسمیت شناختند و گفتم که نماینده میتونن داشته باشن، ولی میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم که چه بر سر نمایندگانشون آوردن. در ایران وضع چنین است. مهاجرت زرتشتیان بعد از ظهور خمینی گسترش یافت و همین دلیل به غرب مهاجرت کردند، ولی این مهاجرت موجب شد که برای نخستین بار و پس از سالها و یکی دو قرن دین زرتشت علارغم این که پشتوانه‌ای نداشت و وقتی مسلمان‌های هندوستان هم گرفتند رفتن زیر تیغ و باز کمتر و کمتر شدن، شروع کنه به رشد. جمعیت 20,000 نفری زرتشتیان در ایران، عده‌ای فکر می‌کردن به دلیل تک فرزندی به زودی نصف خواهد شد، ولی چه در ایران و چه در خارج کشور گرویدن جوانان به خصوص با این زرتشت در نفرت از تجربه 43 ساله‌ای که داریم وجود داره در ایران مخفی است، ولی مرکز نوزرتشتی‌های ایرانی در جهان غرب وجود داره، در لس آنجلس، در آمریکا، در سایر کشورها، و مشغول تبلیغ و جذب نوکیشان است. در آغاز قرن بیستم تعداد اندکی مثل ساده هدایت نویسنده بزرگ ما بود که گرایش پیدا کرد به آیین زرتشت. بعدها اخوان سالس گرایشش در حقیقت از نظر نگاه و فلسفه به آیین زرتشت بود. ولی الان از جمعیتی 3 میلیونی از نو زرتشتیان در خارج صحبت میشه و روز به روز تعداد در زیادتر میشه. بنابراین جامعه آینده زرتشتیان رو به روشنی میرود و در ایران نیز چنین جنبشی وجود دارد. ما میتوانیم زرتشتی باشیم یا نباشیم، میتوانیم به نقد آیین‌ها و من جمله آیین زرتشت بپردازیم، ولی تردیدی نیست که این آیین از ماست و مال ماست. ما به زرتشت حتی وقتی که لایک و سکولار و یا حتی آتئیست باشیم، ضد دین، نزدیکتریم تا پیامبرانی که برای ما به هدیه آوردند. و اگر به سرچشمه نگاه بکنیم، سرچشمه‌ای که پشتون مارکار از او سیراب شده بود و نیز جامعه زرتشتیان در طول قرن‌ها نشان داده بود و من خودم تجربه شخصی که در طول سال‌های زندگی در یزد داشتم شاهد بودم، نشان داد که این جماعت جماعتی پاکیزند، جماعتی هستند که با باورهای اصیل ایرانی نجیبند، شریفند، زحمتکشند و طبق آموزه‌های زرتشت به انسان، به زمین، به پاکیزگی، به شرافت، به انسانیت احترام می‌ذارند. بنابراین ما خودمون رو نزدیک می‌دونیم به زرتشت. زرتشت هم میهن ماست. زرتشت از آب و خاک و آسمان ایران رویده است و نیز اگر آموزه های او رو به خصوص گاتا رو پیش رو بگذاریم، تنها همین فراز که اهورامزدا جهان را آفرید، یعنی همه جهان رو، از شومانیسم خبری نیست، از امت خبری نیست، از جهان است که سخن میگوید و انسان را آفرید. فقط انسان زرتشتی و کلیمی و یهودی را نیافرید. مفهوم انسان، انسانی که مارک نخورده و به خاطر انسان بودنش باید به او احترام گذاشت و شادی را برای انسان آفرید. هدیه اهورامزدا توسط زرتشت و گاتها شادی است، از آن نیست، سوگ نیست. رنگ سفید مقدسه، رنگ سیاه از آن اهریمن است، گریه و سوگ از آن اهریمن است. وقتی ما این دوتا رو مقایسه میکنیم، واقعا احساس میکنیم که در نبرد خیر و شر، در نبرد انگر مینو یا اهریمن با اهورامزدا، این بار انگر مینو و اهریمن است که پیروز شده با مریدان عمامه بر سر خونخوار پست و پلیدشون، با مریدان اجنبی خودشون که از آن سوی مرزهای ایران آمدن در زمان صفویان و ایران رو در ظلمات غرق کردند. و وقت آن است که بنا به آموزه های زرتشت، اگر به او به عنوان پیامبر باور نداریم، به عنوان فیلسوف، آنچنان که غربی ها میگویند، فیلسوفان بزرگ غرب، نخستین فیلسوف، باور داریم که انسان باید آری جهان زرتشت ظاهراً دو پایه است، خیر و شر، اهریمن و اهورامزدا، ولی آنچه اصیل است اهورامزداست با گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیکش. و برای پیروزی اصالت باید در جبهه او ایستاد، سرباز او شد و جنگید، مثل پشوتن مارکار و مثل اجداد زرتشتی ما که بر اساس این آموزه انسان‌های کوشا بودند، پویا بودند، می جنگیدند مثل قهرمانان شاهنامه. و این اهریمنان اما ببر سر رو باید به تاریکی پرتاب کرد، به تاریکی که خودشون هستند، و ایران رو آزاد کرد تا در ایران آزاد بتوانیم بر هویت راستین خودمون پا بفشاریم. نترسیم، اگر خدا پرستیم به آستان خدایی روی آوریم که یار انسان است، پدر انسان است، مادر انسان است، و نه خدایی که با جهنم خود میترساند و ملایان خود را نازل میکند تا همه چیز رو به لجن و ظلمات بکشند، و بدتر از همه تفکر فلسفی ایرانی رو چنان فلج بکنند، چنان مسموم بکنند که به خیابان‌ها بیایند و بدون آن که بدانند چه خواهد آمد ندا در دهند که اهریمن خوش آمدی به سرزمین ما. و اهریمن برآمد و دیدیم که چه کرد. پس برویم به سوی اندیشه‌ای که خرد و نور و زیبایی و شادی ارمغان است. برویم به سوی نماد خوب پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک، یعنی پشوتن مارکار. زندگی او رو ببینیم و بیندیشیم بر چه اساسی او این چنین کرد. من موقعی داستان کوروش رو میخوندم و اسناد تاریخی رو بررسی میکردم، داستان کوروش و همسر آبرادات پانتا رو که موقعی اسیر کردن و میخواستن به امان زن به حرم کوروش به اصطلاح بفرستن که کوروش حرمی نداشت، تک همسر بود، رد کرد و حاضر نشد ببینه، گفت برش گردونید به شوهرش. سوال من این بود چه اساسی این کار کرد، به چه دلیلی، چه اندیشه اهرم تفکر کوروش رو رهبری میکرد. رسیدم به زرتشت و آیین‌های مصرون. قاعدتاً باید کوروش تحت تأثیر اندیشه فلسفیش این کار رو نکرده باشه. در مقابلش ما داستان صفیه رو داریم، زن کنان ابن ربیع و پیامبر گرامی اسلام که بعد از اینکه گردن کنان رو زدند، بکنم در جنگ خیبر بود، صفیه 16 ساله رو محمد به حرم خیش برد. او نیز بر اساس اندیشه فلسفی خودش عمل کرد، زیرا او نیز انسانی معمولی نبود. خدای او چنین دستوری میداد و خدای کوروش دستوری دیگر. پس سخن رو کوتاه بکنم، تأکید میکنم که خوب است که سرگذشت پشوتن مارکار رو خود بیشتر بخوانیم و بیندیشیم. یادش گرامی باد و با امید به روزی که ایران ما آزاد شود و بتوانیم در سرزمینی که سکولاریسم و لایسیته بر آن حاکم است، هر آن کس با هر اعتقاد شخصی در خلوت خودش با خدای خودش راز و نیاز بکند. با امید آن روز، درود به زرتشتیان گرامی ایران، درود به هموطنانی که تحت شدیدترین ستمها بودند و هستند، و درود به پشوتن مارکار و بزرگانی که در این سرزمین هست و نیست خودشون رو اگر ببینیم با دست باز بر ایران فرو ریختند تا فرزندان ایران با هر دین و آیین بتوانند ببالند، بتوانند بیاموزند، بتوانند از جهل و بیخردی نجات یابند. درود بر آنان و به امید آزادی ایران پیروز باشید و بدرود و تا دیداری دیگر.